نهایت الدرایه جلد دو صفحه 384 سطر 14 سیوم شهریور 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأظافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك، إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك ناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در نوبت گذشته بیان فرمودند که به مقتضای تفسیر عبادت به معنای دوم در کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، عبادت بالمعنى الاعم باید از مسئله اقتضا خارج بوده باشه. تفسیر دوم آن بود که ما عبادت رو عبارت از فعلی بدونیم که اگر امری به او تعلق بگیرد اون امر عبادی بوده و ساقط نمی شود مگر آن که اتیان شود به نحو قربی و به دائی امر. خب این عدم سقوط مگر به دائی امر معناش این هست که غرض و اثر مترتب بر اون فعل، یعنی غرضی که مولا از اون فعل داره که علت قایی مولا بر بعث شده، که این غرض همون اثری است که مترتب بر فعل است، ساقط نمی شود مگر اینکه اون فعل علی وجه العباده یا به تعبیر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه علی وجه قربی اتیان بشه. خب این معنا در عبادت بالمعنى الاخص هست. در عبادت بالمعنى الاخص غرض از او حاصل نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه مگر در ظرفی که اون عمل بدائی امر اتیان بشه یا بدائی عنوان حسن او اتیان بشه، تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی اضافه فرموده. ولی در عبادت بالمعنى الاعم خب اون غرض و اون اثر متوقف بر اتیان عمل علی وجه العباده نیست، چون مفروض اینه که اون عمل عمل توسلیه. بنابراین اگر هم قصد امتثال نشود، به دعای عنوان حسن اتیان نشه و علی وجه العباده نبوده باشه، باز غرض مولا نسبت به او حاصل میشه، باز اون اثر بر اون عمل مترتب میشه. بنابراین اگر ملاک مسئله اقتضا رو در اون قسم عبادتش تنافی بغض و غرض بدونیم، اگر این رو معیار قرار بدیم، خب در عبادات بالمعنی الاخص غرض ملازم با قرب هست، بنابراین اگر بغض نسبت به او بوده باشه، اون غرض ملازم با قرب هم حاصل نمیشه. ولی در عبادت بالمعنی العام، حیث اینکه غرض ملازم با قرب نیست، چون فرض کردیم که توسلیه، لا یتوقف تحقق اون اثر علی اتیانه عباده، وقتی چنین شد عبادت بالمعنی العام چون غرضش ملازم با قرب نیست، بنابراین با بغض منافات نداره، پس از مسئله اقتضا خارجه. بنابراین که ملاک مسئله اقتضا را تنافی بغض با اون غرض در نظر داشته باشیم و بدانیم. بله، و یمکن ان یقال، اگر ما گفتیم نه، ملاک مسئله اقتضا تنافی بغض با قرب، قرب با بغض اینها با هم قابل جمع نیستند، کاری با مسئله غرض نداریم، اگر این بوده باشه، بله اینجا عبادت بالمعنی العام داخل در مسئله است. چطور داخل در مسئله است؟ بر این اساس که اگر اون فعل توسلی رو شخص بخواد به دعای امر بیاره و به نحو قربی بیاره، این قرب با اون بغض منافات داره و اون ملاک باید مورد بررسی قرار بگیره. لذا مرحوم محقق اصفهانی در پایان بحث گذشته فرمودن که و یمکن ان یقال که ان المنافی للمبغوضیته بذات، حالا این بذات قید منافی بگیریم یا قید مبغوضیت، دو احتمال درش هست. یک سطر مونده، سطر پایان همین صفحه سخن از منافات بذات میفرماد، عدم المنافات بذات. حالا یه اون شاهد بگیریم، اینجا هم به ذات قید منافی میشه. فرمود ان المنافی به ذات للمبغوضیه هو التقرب، که اگه این بوده باشه فل عبادت و بالمعنی العام داخلتون فی محل البحث ملاکن، لل غرض المنازم له، ما منافی رو غرضی که ملازم با تقرب هست، ما این رو ملاک مسئله قرار ندیم، که اگر این ملاک بوده باشه، یعنی تنافی بغض با غرض ملازم بوده باشه، خب در عبادات بالمعنی الاخص غرض ملازم با تقرب هست، بنابراین بغض موجب منافاته. در عبادات بالمعنی العام غرض ملازمه با تقرب نیست، چون فرض کردیم فرمود الا ان الاثر المرغوب منه، دو سه سطر گذشته لا يتوقف على اتيان عباده. اگر ملازم بود خب این باید علاوه عبادی اتیان می شد، در حالی که فرض کردیم که توسلیه. بنابراین اگر معیار رو غرض قرار دادیم، منافات بغض و غرض قرار بدیم، عبادت بالمعنى الاخص داخله، چون غرضش ملازم با قرب هست. و اگر عبادت بالمعنى العام رو نگاه کنیم، میبینیم که نه، او غرضش ملازم با قرب نیست، بنابراین منافاتی هم با اون بغض نداره، داخل در مسئله نیست، از مسئله خارجه. پس در این دو سطر جناب محقق اصفهانی علی الله مقامه دو تا ملاک رو به تصویر میکشن برای مسئله اقتضا. طبق یک ملاک عبادت بالمعنى العام داخل هست، داخلتون فی محل البحث ملاکن، طبق ملاک دیگر نه، خارجه. قبل از یمکن ان یقال، شما اگر نظر کنید و نگاه کنید، سخن بر محور غرضه. فرمود الا ان الاثر المرغوب منه، که اثر رو باز ابتدای همین تعلیقه فرمود به ان تفسر به ما لا يحصل الغرض منه، رفت روی غرض. اثر همون غرضی که تصریح هم داره تون الا ان یقالی که در پیش رو خواهیم داشت. پس قبل از یمکن ان یقال بر محور غرض میچرخه، یعنی منافات بغض و غرض. فرمود الا ان الاصل المرغوب من لا يتوقف على اتيان عباده، توقف بر او نداره. به خلاف تعبدی فان الغرض من، تعبیرش هم حالا اینجا میگه لا يتحقق، نمیگه لا يتوقف. لا يتحقق الا اذا اتيه، این لا يتحقق با اون ملازم بودن غرض با قرب هم سازگاره. این رو برای این عرض میکنم که ممکنه بگیم غرض از تعبدی خود قرب هست، اینجا باید بگیم که در تعبدی فإن الغرض من لا يتوقف الا على كذا. اگر نه بگیم غرض قرب نیست، ملازم با قرب هست، خب اینجا میشه فإن الغرض من لا يتحقق مگر در این ظرف. تعبیر زیبایی رو به کار بردن، از کلید واژه لا یتحقق استفاده کردن. لا یتحقق الا اذا اتی به بدای عنوان حسن. اینها خوبی از این. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در ادامه استدراکی دارن الا ان یقال. استدراک میخواد چیکار کنه؟ تا الان ما دو تا ملاک رو عرضه کردیم، طبق یک ملاک عبادت بالمعنى العام خارجه، طبق ملاک دیگر داخله. آیا در این استدراک میخواد بفهمد که نه، ما حتی اگر ملاک رو تنافی بغض و قرب قرار بدیم باز عبادت بالمعنى العام خارجه؟ این یک احتمال. یا میخواد بفهمد که نه، اگر ملاک رو تنافی بغض و غرض قرار بدیم باز عبادت بالمعنى العام داخل. این احتمال دیگه. احتمال سوم این هست که میخواد بفهمد ملاک اول یعنی تنافی بغض و قرب صحیح نیست و احتمال و ملاک دیگه صحیحه. احتمال چهارم این هست که نه، میخواد بفهمد ملاک دوم غرض ملازم با قرب صحیح نیست و ملاک اول صحیحه. احتمالاتی هست. یا احتمال پنجم این هست که میخواد بفهمد که نه، بین هر دو ملاک میشه جمع کرد، هم ملاک مسئله رو تنافی بغض با قرب ببینیم، هم ملاک مسئله رو تنافی
بغض با غرض ملازم ببینیم. احتمالاتی در این استدراک هست. حالا مطلب الا ان یقال رو سطر به سطر پیش ببریم تا روشن بشه ان شاء الله که این استدراک استدراک از چیست. این پاراگراف الا ان یقال رو میشه در دو بخش تقدیم کرد. بخش نخست این هست که بسم الله الرحمن الرحیم، غرضی که باعث بر امر هست، یعنی علت قایی امر هست، همان اثری است که مترتب بر فعل عبادی میشه. حالا در بحث ما فعل عبادی و هر واجبی، خب اینو سابق داشتیم در همین عبارات، هم همین تعلیق 223 در نوبت گذشته و در همین نوبت آنفاً تقدیم شد. بله این مطلب هست. پس غرضی که علت قایی هست، این همون اثر مترتب بر عمله، مترتب بر عبادت. صحت و فساد، نکته دیگر این هست، صحت و فساد عبادت دائر مدار وجود این اثر و عدم وجود این اثره. اگر اون اثر که همان غرض باعث بر امر هست موجود بود، مترتب بر فعل بود، قائم به فعل بود، در خارج تحقق پیدا کرد، میگیم اون عمل عبادی صحیحه. اگر نه، موجود نبود، معدوم بود، قائم به فعل نبود، تحقق نداشت، میگیم عمل عبادی فاسده. این هم نکته دوم. نکته سوم هم این هست، قرب از اغراض باعث بر امر نیست. قرب از اغراض باعث بر امر نیست. وقتی قرب غرض باعث بر امر نبود، طبیعتاً باید بگیم به مقتضای اون مقدمه که میگوید غرض همان اثر است، باید بگیم قرب که اون غرض نبود، پس قرب آن اثری که به لحاظ اون اثر عبادت متصف به صحت و فساد میشه، قرب اون اثر هم نخواهد بود. این هم نکته چهارم که به دست میاد از نکته سوم. پس بخش اول این پاراگراف آخر این تعلیق مبارک مشتمل بر چهار نکته است. یک، غرض باعث بر امر همان اثر مترتب بر عبادت است. این اثر همان چیزی است که به لحاظ وجود و عدم او عبادت متصف به صحت و فساد می گردد. این هم نکته دوم. نکته سوم این هست که قرب از اغراض باعث بر امر نیست. پس قرب، نکته چهارم، پس قرب اون اثری که به لحاظ او فعل عبادی متصف به صحت و فساد میشه نخواهد بود. این هم نکته چهارم. چهار نکته رو ایشون داره. میفرماید که الا ان یقال، عرض کردم الا ان یقال، حالا غمزه عین کنیم از این که این الا ان یقال استدراک از چیه، چه مطلبی قبل از الا ان یقال متوهم بود، موهوم بود که ایشون در صدد دفع او هست. حالا این طلب دوستان باشه، ببینیم با بررسی این 3-4 سطر میتونیم جواب این سوال رو بدیم یا نه. الا ان یقال ان الغرض الباعث علی الامر هو الاثر الذی به لحاظه تتصف العبادت به صحه و الفساد وجودن و عدما. غرض باعث بر امر همان اثری است، غرض باعث، باعث یعنی علت قائی شده بر امر مولا، بر اون انشاء بدائی جعل دائی هو الاثر الذی بلهازهی بلهاز اون اثر، اگه او رو لحاظ کنیم تتصف العباده به صحه و الفساد، به لحاظهی وجودن و عدمن، وجود و عدم اون اثر رو نگاه کن، اگر موجود بود تتصف العباده به صحه، اگر معدوم بود تتصف العباده به فساد. این دو نکته اول. و القرب لیس من الاغراض الباعث علی الامر، قرب از اغراض باعث بر امر هم نیست. این هم نکته سوم. وقتی از اغراض باعث نشد، نکته چهارم رو شما بفرمایید. پس فلیس هو الاثر الذی بلهازه تتصف العباده بالصحه والفساد. این نکته چهارم. نکته پنجمی رو هم میخوایم از این عبارت استفاده کنیم که هو الاثر الذی بلهازه تتصف العباده بالصحه والفساد وجودن و عدمن ازش استفاده میشه. پس وجود این اثر و عدم وجود این اثر حیثیت تعلیلیه و جهت تعلیلی است و واسطه است برای ثبوت محمول که صحت باشه یا فساد باشه بر عبادت. ما یه موضوع داریم العبادتو، یه محمول میخوایم براش بیاریم، صحیحتون یا بگیم فاسدتون. حالا واسطه در ثبوت این محمول برای اون موضوع چیه؟ حیثیت تعلیلیش چیه؟ جهت تعلیلیش چیه؟ میگیم که اون وجود اثر. لوجود الاثر، وجود الاثر، این جهت تعلیلی است برای ثبوت صحت برای عبادت. عدم وجود اثر جهت تعلیلی است برای اون ارزم به حضور شما محمول فساد بر عباده. جهت تعلیلی رو سابق داشتیم، مرحوم محقق اسمانی داشتن، دو سطر آخر صفحه 292 تعلیقه 152 اونجا داشتن که می فرمودن که اما الجهت تعلیلیه، یعنی همون حیثیت تعلیلیه، فهیه واسطتون لثبوت المحموله لموضوعه. همین یه تیکه عبارت رو کارش داریم، همین نقدا. خب این مال این مطلب. خب اگر ما باشیم و اطلاق این عبارت که و القرب ليس من الاغراض الباعث على الامر، این على الامر ممکنه بگیم که حالا با مناسبت حکم موضوع و القرب ليس من الاغراض الباعث على الامر، منظور از امر امر توسلیه در عبادت بالمعنى الاعم. و القرب ليس من الاغراض الباعث على الامر، در عبادت در امر توسلی که عبادت بالمعنى العام بوده باشه، چون تتصف العباده عبادت رو مطلق بگیرید، نسبت به اون عبادت بالمعنى العام قرب ليس من الاغراض الباعث على الامر. این ما باشیم و این مقدار عبارت شاید على الامر رو اطلاقش رو منصرف بدونیم به امر توسلی. حالا باید ببینیم ادامه عبارت با ما همراه هست یا نه. خب این مقدار اگر عبارت باز باشه در دست ما باشه، بیش از این نبوده باشه، این مقداری که تقدیم شد، ممکن هست بگیم که اینجا اگر اون علل امر امر توسلی بوده باشه، تأکید این معنا هست که بله اگر ما ملاک رو منافات بغض با غرض بگیریم، عبادت بالمعنى العام خارجه، چون قول لیسه من الاغراض الباعث عن الامر توسلی. خب دیگه استدراک معنا نداره که دفع توهمه، چون تأکید اون مطلب. اگر نه بفرمایید الباعث عدل امر، امر رو تعبدی میگیریم، در همون عبادات بالمعنى الاخص میگیریم. اینجا الا ان یقال لقائل، که بگه استدراک از این هست که این مبنا نادرسته. کدوم مبنا؟ این که ما ملاک مسئله رو منافات تقرب با بغض بگیریم، مبغضیت بگیریم. چرا؟ چون قرب لیست من الاغراض الباعث علی الامر تبری، قرب که اصلا غرض نیست، بنابراین وجه نداره ما او رو مورد نظر قرار بدیم. چرا چیزی رو که غرض مولا نیست او رو ملاک مسئله قرار بدیم؟ که نه استدراک از اینه، ممکنه کسی این مطلب رو استفاده کنه. به هر تقدیر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در ادامه اینجور داره میفرماید که بغض با تقرب منافات داره، منافات المبغوضیه للتقرب، و این منافات مبغوضیت با تقرب حیثیت تعلیلیه برای فساد عبادته، برای فساد عبادت. پس اگر ما موضوعی داریم العباده، اگر محمولی داریم فاسدتون، واسطه در ثبوت این محمول برای موضوع چیه؟ منافات المبغوضیه للتقرب. خب این مربوط این بحث، این یک نکته. نکته دوم این هست که می‌فرماید که غرض مولا در عبادت بالمعنى الاخص غرضی است که ملازم با قرب هست. پس غرض خود قرب نیست، بلکه ملازم با قربه، و اون غرض منافاتی با مبغوضیت نداره. تنافی به ذات میان مبغوضیت و خود اون غرض نیست، غرضی که ملازم با قربه. این تعبیر غرض ملازم با قرب ما رو رهنمون میکنه به عبادت بالمعنى الاخص، چون در عبادت بالمعنى الام غرض ملازم با قرب نیست، لذا امر توسلیه. اگر بگیم غرض ملازم با قرب هست، معناش این هست که لا يتحقق القرض الا اذا اتي به على وجه القربي، همون جمله‌ای که مرحوم معقصانی در مورد تعبدی داشتن که فإن الغرض من لا يتحقق إلا إذا أتي به بدائي عنوان الحسن تا آخر. اگر در عبادت بالمعنى الأعم غرض ملازم با قرب می بود، باید این جمله را در حق او می گفتیم، در حالی که مرحوم معقصانی این جمله را در حق تعبدی گفتن و تعبیرشون هم عرض کردیم لا يتحققه، که با همین تفکر سازگاره که ما غرض رو امری بدانیم ملازم با قرب، نه خود قرب. پس منافاتی هم به ذات میان اینها نیست. اگر منافاتی باشه، منافات به تبعه. اینو عنایت کنید، اینجا به ذات در مقابل به تبعه، یعنی اگر ما الف و ب داشتیم که این الف و ب متلازم بودن در وجود، و اگر فرض کردیم که ب تنافی به ذات با جیم داره، خب اینجا جیم تنافی به ذات با الف نداره، میان الف و جیم تنافی به ذات نیست، ولی تنافی به تبعه. چون الف ملازمه با قربی هست که قرب با جیم جمع نمیشه، پس الف با جیم جمع نمیشه. اینجا غرض و قرب متلازمه در وجود هستند. قرب همان غرض نیست، عینیت نیست، یک شی نیست، دو شیه، دو شی متلازم در وجودند. قرب منافات با بغض داره، منافات المبغوضیه للتقرب، ولی این به این معنا نیست که پس بغض با اون غرض هم منافات داره. این هم نکته دیگر که در این بخش از این مطلب داره. و نکته دیگر این که منافات میان بغض و تقرب منافاتی با عدم منافات میان بغض و اون غرض ملازم با قرب نداره. این که میان با و جیم منافات هست یک، و این که میان الف و جیم منافات نیست دو، منافات میان این دو با عدم منافات میان این دو، این دو با هم منافات ندارند. این هم مطلب دیگه که ایشون اینجا میفرمان که و حیثیت و منافات المبغوضیت للتقرب حیثیت تعلیلیه لفساد العباده. این حیثیت که مبغوضیت منافات با تقرب داره، این یک حیثیت تعلیلی است برای فساد عبادت. حیثیت تعلیلی صفحه 292 تعلیقه 152 که جهت تعلیلیه واسطه است برای ثبوت محمول برای موضوع. خب پس ما منافات داریم، اون وقت فلا تنافی این حیثیت یا این منافات مبغوضیت با تقرب، فرق نداره رو همه مطلبه، فلا تنافی عدم المنافات به ذات، که منافات به ذات، به ذات در مقابل به تبع، منافات به ذات میان مبغوضیت و غرضی که ملازم با قرب هست نداره. عدم المنافات به ذات بین المبغوضیه و الغرض الملازم للقرب. این تعبیر و الغرض الملازم للقرب نشون میده این بخش و حیثیت و منافات المبغوضیه للتقرب، این هم نازل به عبارت بالمعنی الاخصه، چون والغرض الملازم للقرب مال عبارت بالمعنی الاخص هست که بچش تقدیم شد. پس و حیثیت و منافات المبغوضیه للتقرب حیثیت و تعلیه لفساد العباده، این لفساد العباده بالمعنی الاخص. این هم از این مطلب. خب اگر ما با شما این دو سطر معناش این هست که ملاک فساد عبادت چیه؟ همون منافات بغض با تقربه، نه منافات بغض با غرض ملازم با قرب. یعنی اگر ما معیار رو منافات بغض با غرض ملازم با قرب قرار بدیم، در خود عبادت بالمعنى الاخص هم دچار مشکلیم، چون میان بغض و غرض ملازم با قرب منافات به ذات وجود نداره. پس اگر ملاک مسئله منافات غرض ملازم با قرب و بغض بوده باشه، اینجا خود عبادت بالمعنى الاخص هم دچار مشکله. اللهم الا یقال که بگیم غرض ملازم با قرب، ملازم با قرب منافات داره با بغض به دو صورت، یا به ذات یا به تبع. اگر ما منافات میان این دو رو منحصر در تنافی به ذات کنیم، در خود عبادت بالمعنی الاخص دچار مشکلیم، باید برخش رو خارج کنیم، چون فلا تنافی عدم المنافات به ذات بین المبغوضیه و الغرض الملازم للغرور. اگر تعمیم دهیم نسبت به عبادت بالمعنی اخذ دچار مشکل نیستیم، چون بالاخره تنافی به ذات نیست میان بغض و غرض ملازم با غرور، ولی تنافی به تبع هست. خب ولی خب چه ربطی به بحث عبادت بالمعنی العام داره؟ تو عبادت بالمعنی العام غرض اصلا ملازم با قرب نیست، لذا تنافی به ذات میانه بغض و غرض نیست، یک تنافی به تبع هم وجود نداره. پس استدراک به چه معناست؟ استدراک از چیه؟ باز دوچار مشکلی. لذا این ذیل این 3-4 سطر رو نگاه میکنیم نسبت به استدراک دچار مشکلی، صدرش که 2 سطر اول رو نگاه میکنیم نسبت به استدراک دچار مشکلی. افزون بر این ابهام دیگر این هست، شما در سطر قبل گفتید که صحت عبادت به لحاظ اون اثری است که اثر همان غرض است و قرب لیس من الاغراض الواسعه الامر. الامر اگه گفتیم منظور امر توسلی نیست، امر تعبدیه که اگر توسلی باشه گفتیم استدراکش مشکله، اگر تعبدی بگیریم خب از این طرف میفهمد و حیثیت و منافات المبغوضیه للتقرب حیثیت و تعلیلیه لفساد العباده. این رو ما چیکار کنیم؟ چطور جمع کنیم؟ دوچار مشکلی. خود حیثیت منافات رو نگاه کنیم، بگیم همین منافات بغض با تقرب کفایت میکنه حیثیت اون تعلیل لفساد العباده، کاری با منافات میان بغض و غرض نداریم، چه غرض ملازم با قرب باشه چه ملازم نبوده باشه که امر تعبدی و توسلی رو در بر بگیره. خب اگه این باشه استدراک چی میشه این وسط؟ خب این و حیثیت و منافات المبغوضیه للتقرب همون یمکنن یقال هست که ان المنافی للمبغوضیه به ذاته و تقرب. لذا اینجا عبارت این ابهام رو داره، این اشکال رو داره. ممکن هست، حالا عبارت خیلی وجوه مختلف و امثال اینها هست، شاید از حوصله خارج باشه و فرصت هم نباشه دوستان خودشون مراجعه تأمل بفرمایند، مراجعه که جایی برای مراجعه نیست، عبارت و تفکر و مورد تأمل قرار دادن وجوهی هست. هر وجهی حالا مفصل من اینجا یادداشت کردم، هر وجهی خودش ممکنه دارای جهت حسن و جهت اشکال هم بوده باشه. به هر تقدیر شاید گرچه نسخه دیگری از نهایت درایه بود اون هم عبارتش همین بود الا یقال، فقط یک اختلاف داشت، این فلا تنافی آخر فلا ینافی بود که حالا اون زیاد دخیل نیست، فلا تنافی بهترم هست. شاید از سر ناچاری و عدم العلم ما یک تصحیح اجتهادی این عبارت رو کنیم تو نسخ، که حالا نمیدونم این کتاب با چند نسخه مقابله شده، ما اینجور بگیم که خب قرب که لیس من الاغراض، پایین هم داره و الغرض الملازم للقرب، معلومه در عبادت بالمعنی الاخذ هم غرض ملازم با قرب فرض کردیم و قرب رو غرض نگرفتیم، اون سر جای خودش و القرب لیس من الاغراض. اینجا و حیثیت و منافات المبغوضیه للتقرب، اینجا که فهمون حیثیت و تعلیلیه لیست اضافه کنیم، لیست حیثیتن تعلیلیه لفساد العباده. لذا استدراک از این میشه که بابا این مبنا مبنای صحیحی نیست که ما منافات بغض و تقرب ببینیم، باید منافات غرض با تقرب ببینیم، با بغض ببینیم. هر جا غرض نبود بله عبادت فاسده و الا فلا. این با سطر قبل هم هماهنگ تره که فرمود الا ان یقال ان الغرض الباعث علی الامر هو الاثر الذی بلحاظه، که این هو الاثر الذی بلحاظه بوی حسر میده، حالا استظهار نکنیم ازش بوی حس استشمام میشه، اگه لیست باشه هماهنگ حالا کار نداره، از جهت دیگه ممکنه مخدوش باشه، اون وقت این فلا تنافی متفرع بر این لیست. حالا که حیثیت تعلیلی نیست، فلا تنافی عدم المنافات. بله منافات هست میان بغض و تقرب، ولی این حیثیت تعلیلی نیست. این منافات باشه، ممکنه میان بغض و غرض منافات نبوده باشه. دلیل نمیشه اگر با جیم منافات داشت حتما الف هم حتما به لحن ضرورت، نه ممکنه ممکنه الف با جیم هم منافات داشته باشه، ممکن نداشته باشه. فلا تنافی ادب المنافات به ذات بین المبغوضی و الغرض الملازم للقرب، منافات با او نداره. اینجور عبارت رو توجیه کنیم، یعنی معیار رو باید اون یعنی اون وقت استدراک از این هست، پس ملاک اول که تنافی بغض و تقرب هست بذاریم کنار، باید تنافی غرض ملازم با قرب با اون بغض رو در نظر بگیریم، چون که در خود عبادت بالمعنی الاخص هم باید ببینیم تنافی هست یا تنافی وجود نداره، که خودش باید جداگونه علاحده بررسی بشه. یعنی ملاک فساد اینه، باید ببینیم غرض ارزم به حضور شما منافات داره با بغض یا منافات نداره. اینجور پس استدراک از این هست که مبنای مذکور تنافی بغض و قرب ناتمامه. اینجور ممکنه بگیم، حالا وجوه دیگه که مورد نظر مبارک قرار بدید تأمل بفرمایید. ادامه بحث در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.